عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. أن أزل أو أزل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أزل أو أزل، بلغزانم یا لغزانده شوم. و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و أجهل أو يجهل علي، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادانمون، مربیانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشری به دست ما برسه، یک سوره توحید هم با یک صلوات قرائت بفرمایم. عرض کنم که صحبتمون از اینجا شروع شد که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. آیات 24 تا 26 سوره مبارکه ابراهیم. آنچه که گذشت در گفتگوی ما این بود که تربیت قرار گرفتن کلمات در جان انسانه. تربیت از این نقطه شروع میشه. ما همه صحبتمون تا آخر این گفتگو همین طول این جمله میچرخه که تربیت قرار گرفتن کلمات در جان انسانه. حالا این کلمات بر دو دستن. میتونن این کلمات طیبه باشن، میتونن این کلمات خبیثه باشن. قرآن کریم در این مسئله که زد کلمه طیبه رو با تمثیلی که آورد به درختی تشبیه کرد که این درخت ریشه داره و شاخه ها به موقع و به طور منظم رشد میکنن و هر زمانی میوه میده. محصول این تشبیهی که در این آیه شده اینه که کلمه طیبه دارای ثباته و میوه و ثمره دائمی داره و میوهش هم ثباته. یعنی اگه یک کلمه طیب توی جامعه بکارین، تو سینه یک کسی بکارین، این آدم آرامش پیدا میکنه، قرار پیدا میکنه. همون چیزی که همه حرکت ها به دنبال اونن. همه صبح تا شب میدونن تا به قرار برسن. همه اصلا همه عالم در حال حرکت به سوی قراره. شما اگه نگاه کنید آسمان و زمین و کوه و دریا، همه دارن حرکت میکنن، همه دارن میدونن تا به یه قراری برسن. این ابرها دارن حرکت میکنن، بیقرارن، بعد باران بیقرارانه میباره، بعد بیقرار در جویبارها و رودها جاری میشه، بیقرار سرازیر میشه تا وقتی به دریا میرسه آرامش پیدا میکنه. همه به دنبال قرار میگردن و این قرار در کاشتن کلمات طیب در جان انسان هست. و درست در نقطه مقابلش کلماتی هم تو این عالم هستن که کلمات خبیثن. اینا ریشه ندارن، قرار ندارن. چیزی که ریشه و قرار نداره نه میوه میده نه قرار و آرامش به دنبال خودش میاره. این یه حقیقت هر جای دنیا که میخوایم باشیم باش. هر دین و مذهبی هم که میخوای داشته باشه. از هر جایگاهی هم که میخوای صحبت کنی صحبت. البته این حرف مقدسا براشون سنگینه دیگه. مقدسا میگن حتما باید که مثلا حدیث امام باقر و امام صادق رو بگی. حتما باید بری از حدیث امام باقر و امام صادق صحبت بکنی. اگه مثلا حالا یه روانشناسی، یه نمیدونم جامعه شناسی، یه انسان معنوی، یه حرفی معنوی بزنه، اونا میگن نه نباید به اون توجه کرد. باید حتما از امام باقر و امام صادق بگی. چه بسا که شرح کلام امام باقر امام صادق رو در زبان یه آدم دیگه پیدا بکنید که هیچ آشنایی با امام باقر امام صادق نداره. اصلا مگه امام باقر امام صادق اومدن که کلام امام باقر امام صادق رو به ما بدن؟ اونا اومدن حقایق عالم رو به ما ارائه کنن. این حقایق هر جایی که باشه، از زبان هر کسی که باشه، در هر قالبی که باشه. خب حالا ما یه چالش مطرح کردیم و اون این بود که انبیا چگونه قوم خودشون رو هدایت می‌کردن. ملاحظه فرمودین که انبیاء الهی هم با کاشتن کلمات طیب در جان انسان‌ها اونا رو هدایت می‌کردن. اگر اینطوری بوده، سوال اینه که این کلمات طیب چی بوده؟ وقتی که مراجعه کردیم به بیانات قرآن کریم، دیدیم که قرآن کریم از زبان همه انبیای عظام الهی وقتی صحبت میکنه، اولا گاهی به تنهایی میگه، هود، صالح، نوح، عیسی، موسی، ابراهیم، شعیب، بعد در یه بیان جامع هم از یه پیام واحد انبیای الهی صحبت میکنه که اینا همه در حال سخن گفتن از یک پیام واحدن. اون پیام واحدشون اینه، جمله مشترکی که در تمام دعوت‌های انبیا وجود داشته و دستورالعمل این بزرگواران بوده، اعبدوا الله بوده. اعبدوا الله. برای اینکه اعبدوا الله شرح بدیم، اینم سندش بود که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله. اون عبارات تک تک هم دیدیم که جناب از جناب عیسی گفت، از ابراهیم گفت، از شعیب گفت، ولی در این بیان جامع دیگه از زبان تمام انبیا داره نقل میکنه، میگه تمام انبیا پیامشون این بود اعبدوا الله. البته حالا وشتنه و طاغوت هم اون ورسه کشه دیگه، اعبدوا الله توحید، اشتنه و طاغوت اجتناب از شرک. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. گفتیم برای اینکه پیام اعبدوا الله شرح بشه باید دو تا کلمه رو بررسی کنیم، یکی اعبدوا، یکی الله. البته بعد باید ترکیبش هم بررسی کنیم که حالا اعبدوا الله چیه. گفتیم اگه بخوایم الله و شرحش رو از قرآن پیدا بکنیم، الله قبل از الله قرآن کریم یک کلام دیگه‌ای هم داره و اون هوه. هو یا هویت و مصدر و حقیقت و جان عالم، که جلسه گذشته کامل راجع به هو صحبت کردیم. گفتیم یک پسوند عجیبی هست در ادبیات و اون پسوند، پسوند هویت سازه، پسوند یته. شما به هر چی اضافهش کنی هویت کلمه رو میکشه بیرون. مثلا انسان میشه انسانیت، عالم میشه عالمیت، جاهل میشه جاهلیت. شما اگه این پسوند رو به هو اضافه کنی میشه هویت. پس در درون هو هویت نهفته است. در ادبیات هم به هو میگن ضمیر، ضمیر یا پنهان. هو میخواد ظهور کنه، یعنی آنچه که در باطن این عالم پنهانه میخواد ظهور کنه. یه حقیقتی در این باطن این عالم پنهانه، اون حقیقت میخواد ظهور کنه، فوران کنه، در قالب الله ظهور میکنه. هو الله. الله کیه؟ بعد قدم بعدی شروع میشه. گفتیم الله اولا تا اینجا ظهور هویت پنهانه، اون هویت پنهان میخواد ظهور کنه، در قالب الله ظهور میکنه، هویت پنهان در کسوت الله فوران میکنه، عالم پدیدار میشه. الله کیه؟ وقتی گفتیم الله کیه رسیدیم به تعابیر هو الله الذی لا اله الا هو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، که با اون توضیحات که راجع به الف لام هویت دادیم، دیدیم الله هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالم. الله اونیه که پادشاهی میده، پادشاهی میگیره، عزت میده. حالا اگه بخواید خلاصش کنی، خلاصه و سادهش کنین، اینطوری میشه. شما در عالم سه تا چیز میبینید. هر وقت دارین تماشا میکنین سه تا چیز میبینید. به شما میگن چی میبینی؟ مثلا میگین که من الان سقفو میبینم، این چراغا رو میبینم، این مثلا وسایل خنک کننده رو میبینم. اینا میشن اعیان. حسن و تقی و نقی رو میبینم، کوه و دریا رو میبینم. یه وقت هست که شما دارین نگاه میکنین ولی دارین میگین مثلا عجب عالمیه، چقدر این جاهله، مثلا دارین عالمیت و جاهلیت میبینین، اینجا دارین صفت میبینین. گاهی هم میگین چقدر خوب صحبت میکنه، مثلا چه صدای زیبایی داره، چه صدای ناجوری داره، اینجا دارین فعل میبینین. پس تمام آنچه که شما ازش تعبیر میکنین در مشاهداتتون، شما یا فعل مشاهده میکنین یا صفت یا عین مشاهده میکنین. حالا افعال فانیه در صفاتن، صفت نماشه که فعلی در کار نیست. صفات هم فانیه در ذاتن، تا از ذوات نماشن صفاتی در کار نیست، تا باران نباشه زمین سرسبز کنندگی در کار نیست. پس صفات و افعال فانیه در ذواتن. ذوات چی هن؟ فانیه در الله هن. الله ذوات ظهور الله هن. الله ظهور کرده، ما شدیم ما. انا لله و انا الیه راجعون. انیت ما ملک خداست، به تبع صفات و افعالمون هم ملک خداست. حالا خواهی ساده ساده سادهش کنیم که گیج نشین. خیلی ساده، همه اینا توضیحات اضافه است، چند تا کلمه بیشتر نیست. منشأ عالمه، مصدر عالمه، تمام. مصدر عالم، منشأ عالم، چشمه جوشانی که داره میجوشه و عالم عالم میشه، عالم پدیدار میشه. لذا مصدر و منبع جوشش هویت هاست. جان عالم خانمش. هر صاحب هستی هستیشو داره از اون میگیره، هر هویت داری هویتشو از اون داره میگیره. همه هیچند، هیچ اوست که اوست، که همه هست ها ز هستیه. این تا اینجا. پس در شرح از کلمه طیبه رسیدیم به اطیب کلمات. اطیب کلماتی که شما میتونید بگردین پیدا کنی اعبدوا اللهه. دیگه این در مرکز و کانون تیب و صفا و تربیته. یعنی اگه بخواین یه جامعه رو تربیت کنین، بعد عبدالله تو اون جامعه بکارین. اگه هم خواستین یه جامعه رو نابود کنین، تو اون جامعه شرک رو بکارین. حالا از این عبدالله نیمی از مطلب روشن شد. الله کیه؟ مستر عالم. تمام. حالا عبدو چیه؟ وقتی به لغت مراجعه میکنیم، عبدو از ریشه عبد است. از تحقیق در مورد این ریشه میگه اصل واحد در ماده عبد، نهایت ذلت در قبال مولا. نهایت ذلت در قبال مولا. این معنی عبودی. حالا این معنی لغت. و اما باطنش و معنی روایش. بهترین جایی که میشود اینو شرح داد حدیث عنوان بصریه. حالا بارها شما بزرگواره که آشنا هستم گفتگویم، ما این حدیث از بنده شنیدین بیانشو، و مرحوم آقای قاضی توصیهش این بوده که این حدیث رو روز هفته دو بار حداقل مطالعه کنید. بحث بیان مطالب نو که نیست که، بحث یافتنه. شما یه چیزی اگه نیافتی هزار تا مطلب، یه چیزی باید پیدا کرد. اگه یه چیزی پیدا بشه کافیه. این عبدالله آدم بیابه، مسئله یافتنه نه دانستن. و البته جامعه ما هم دیگه از دانستن خسته شده، یه وقتی بازارش گرم بود تموم شد اون بازار. عنوان بصری یه پیرمرد کهنساله مثل ماها که خسته شدیم از شنیدن، اونم دیگه از شنیدن خسته شده بوده، 95 سالش بوده، اما تحصیل راضیش نکرده بود. خب ببینید این کیه؟ کسی بوده که تمام عمرش رو تو زمینه تحصیل سپری کرده بوده، شاگرد بزرگترین استادای اون زمان بوده، شاگرد ابو حنیفه بوده. هرچی از علم اون زمان و علوم مرسوم اون زمان تو این شاخه‌ها بوده، اینو این همه رو بلد بود، ولی دنبال یه چیز سیراب نشده بود. مثلا یه دورانی که همه فهم کردن دیگه، مثلا کلمه عرفان که به زبان میاد همه دلاشون قنج میزد دیگه، فهم کردن اگه عرفان بخونن دیگه الان عارف میشه، از فهم کردن جامع المقدمات بخونن عارف میشه. بله فکر میکردن که اگه عرفان بخونن به جای میرسن. تو عرفان میخوندیم با آجاقا، خیلی کتاب خوب بود، ولی به خاطر این چیزی که بعدش میگم میتونم بگم چی بود کتابه. ایشون به من گفت که این کتاب اقیانوس طوفان زده دنیای عرفان، این همه کتاب و رساله و اینا. بعد گفت این مثل کشتیه. گفت ولی صاحب این کتاب اگه این کتاب ازش بگیری دیگه هیچی نداره. یعنی همش همین کتاب. گفت این کتاب ازش بگیری هیچی نداره. این که به درد نمیخوره که. بعد ایشون میگفت فلسفه خوردنیه، خوندنی نیست. حالا بعد از سه مقدمات این عنوان بصری هم همینطوری بوده. منتها خب دیگه فهمیده بوده دیگه، خونده بوده دیده نشد دیگه. اونی که میخواد بالاخره آدم با خودش که نمیتونه، البته آدم میتونه با خودش هم کلک بزنه، ولی دیگه یه جای دیگه بالاخره از یه سنی که آدم میگذره دیگه نمیتونه با خودش کلک بزنه. نمیتونه آدم دلشو خوش کنه که مثلا 10000 صفحه پاورپوینت نوشتم. میگه نوشتم خب 100000 صفحه اصلا نوشتی، خب شدی تازه یه سی دی، چی داری؟ اینم اینجوری شد. رسید خدمت امام صادق با اون مقدمات که میدونید من دیگه نیوردم، امام هم که میدونست یه خورده معطلش کرد و رفت به پیغمبر توسل کرد و اومد و بالاخره دل امام نرم شد، یا شاید هم مخصوصا میخواستین آماده بشه، بهش فرمود که یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم. ببین این دنبال اون علم مرسوم که نیست که مثلا فلسفه بخونه، عرفان بخونه، نمیدونم تفسیر بخونه، اونا رو که خونده، پس یه علم دیگه است. لذا من تو ترجمهش نوشتم اون علمی که تو میخوای، علم حقیقی. اون علم حقیقی که تو میخوای الان دنبالش میخوای جانتو سیراب کنه، این با تعلم یعنی طریق مرسوم یادگیری نیست که بری استاد ببینی و دانشگاه بری و حوزه بری و مطالعه کنی و فکر کنی، اون راه خودش. پس اون چیه؟ انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. اون علم حقیقی نوری است که در قلب کسی قرار میگیره که الله تعالی بخواد اونو هدایت کنه. خب حالا تا اینجا داستان توحید اینطوریه که تا اینجا الان فهم کنیم خب پس این کار خداست. بله کار خداست، ولی ما هم باید یک کاری بکنیم. کار ما چیه؟ تو بنده بعدیش میاد. فرمود اگه حالا اینو میخوای، ببین اولا در دست اوست با تعلیم و تعلم. حالا میخوای، اگر اینو میخوای، کاری که تو باید بکنی اینه. فان اردت العلم، اگه این علمو میخوای، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. سه تا کار باید بکنی. یک، اولا اگه دنبال این علم حقیقی هستی، در قدم و در جان خودت به دنبال حقیقت عبودیت باش. ما این روایت رو برای این میخوایم ازش معنی عبودیت رو بیرون بکشیم. ببینیم عبودیت یعنی. قدم دوم، فتل و بالعلم استعماله. علم رو با بکار بستنش طلب کن. اگه خاطرتون باشه شب گذشته یه فصلی رو گفتیم که توی اون فصل این عبارت معنیش معلوم میشه. در این عالم در عالم سیر یافتن علم صفحه بعد به خوندن صفحه قبل نیست. در عالم ما باید واحدهای درسی رو پشت سر هم طی کنیم دیگه. یه واحد درسی پیش نیاز یه واحد درسی دیگه است. تا اینو نخونی اون نمیتونی بخونی. اما در این عالم پیش نیاز رسیدن به واحد بعدی درسی عمل به واحد قبلیه. بعدم ملاحظه کردین که چرخه سیر انسان چجوریه. شما وقتی به یه حقیقتی عمل میکنی اون حقیقت در جان شما شکوفا میشه. ببینید خدا رازق است، دانستنی نیست. خدا رازق است یافتنیه. یافتنش هم تو عمله. یعنی اگه من به مقتضای خدا رازق است عمل بکنم یه جوری یا هست یا نیست، یا خالی بندیه، یه سرمو کلا گذاشتن که جیبمونو خالی کنم. من خدا رازق است. یا واقعا خدا رازق است. اگه خدا واقعا رازق است باید من اینو بیابم. اگه یافتم دیگه دست ازش بر نمیدارم. یافتنش در مسیر عمله. باید عملم مقتضای عملم خدا رازق است باشه. یعنی بابت دریافت یک جیفه دنیا همه حقایقو زیر پا نذارم. این میشه خدا رازق است. اگه نذاشتم بعد باید زندگیم اداره بشه. اون وقت وقتی اداره شد خدا رازق است و یافتم. وقتی که یافتم خدا رازق است، حالا با خدا رازق است قبلی فرق کرد. فرقش هم اینه که جایگاهش تغییر کرد. این میشه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلمه طیب به سوی او صعود میکنه و عمل صالح بالا میبردش. از اینجا میگه اگه اون علم میخوای بعد به کار ببندی این علم. فاستفهم لا یفهم کرد. قدم سومش اینه که از الله طلب فهم کن. فقط باید توجهت به منشأ عالم باشه تا به تو بفهمی. حالا اینا سه مرحله است که یه بحث مستقلی و میطلبه. یه وقتی راجع به اینا بحث کردیم. فعلا ما اون قسمتی که میخوایم شرح حقیقت عبودیته که توی بند اوله. عنوان بصری متوجه اهمیت موضوع شد. دل نکرد امام. از امام سوال کرد خب این حقیقت عبودیت چیه؟ قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت عبودیت. حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت فرمود بعد از سه مرحله قبلی، سه مرحله بود. یکی اینکه حقیقت عبودیت رو باید در جان خودت، خود اینم یه سریه ها، میگه در جانته، بیرون تو کتابا نیست، تو جانته. در جانت جستجو کنی، علم رو به کار بستنش طلب کنی و از الله تعالی طلب فهم کنی. در هیچ لحظه فکر نکنی که تو رسیدی. حالا میخواد عبودیت رو تشریح کنه. عبودیت چیه؟ فرمود که عبودیت اینه، سه تا خصوصیت باید داشته باشی. ببینی همش کاربردیه دیگه، هیچ کدوم علمی نیست، رفت و عادی عمل. میگه سه تا چیزه. یک، اگه میخوای حقیقت عبودیت رو پیدا کنی، سه تا کار، سه مرحله رو باید طی کنی. مرحله اول، ان لا یر العبد لنفسه فی ما خوله الله الیه ملکا. عبد در آنچه الله تعالی بهش داده خودشو مالک ندونه. یادتونه که الله تعالی چی به ما داده بود؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما انیتمون ملک اللهه، اصل وجودمون ملک اللهه دیگه، به تبع صفات و افعالمون هم. پس مالک هیچ چی نیست. یکی از علما رو قبرش نوشته ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم قائم به تو. خصوصیت اول عبودیت اینه که عبد در آنچه که الله تعالی بهش داده خودشو مالک نبینه. این یک. چرا؟ لأن العبید لا یکون لهم ملک. بهترین ترجمه برای عبد اینه که ترجمهش کثیف شده لغتش. در از بعضی لغات رو کثیف کردن، آدم احساس بدی ازشون داره، ولی ترجمهشونه برده. مطلب برده کثیف شده لغتش دیگه. ما وقتی میشنیم حال اون بد میشه از این کلمه. اینا یاد فیلم های آمریکایی میافتیم، مثلا برده ها رو میداختن تو دیگه آب جوش و اینا، یاد اونا میافتیم اذیت میشیم. ولی برده، حالا خصوصیت برده چیه؟ برده مالکه؟ برده نه مالکه، نه اجازه تدبیر داره. چی میخوره هر چی مولا بگه، چی بپوشه هر چی مولا بگه، چه بکنه هر چی مولا بگه. عبید بردگان که حالا بندگان ما نوشتیم دیگه، اینجا برده بنده منظور اون بنده است. برده عبید مالک نیستن، مال متعلق به الله میدونن. در نتیجه یزعون الهو حیث و امرهم به، هر جایی که بهشون امر کنه مالو میزنن. یکی اومده بود در خونه امام حسین کمک خواست، حضرت به خازنش فرمود 1000 تا بهش تحویل بده. خب 1000 تا چی؟ 1000 تا که 1000 تا دینار، 1000 تا درهم. دینار 10 برابر درهمه. 1000 تا که نشه، 1000 دینار با درهم خیلی فرق داره، 10 برابر میشه. حضرت فرمود کلاهما اندی حجر، جفتشون پیش من سنگن. ببین اون کدومو میخواد. حالا ممکنه بگن اینا خالی بندیه، شما ساختی، ما که نمیبینیم این چیزا رو در کسی. ما میگیم که اگرم خالی بندی باشه، اصلا امام حسینی هم در کار نبوده باشه، این حرفم نبوده باشه، ما عاشق یه همچین شخصیتی هست. ما دوست داریم یه آدمایی تو جامعه باشن اینجوری باشن که درهم و دینار براشون مثل سنگ باشه. اون وقت اینا میتونن پیشوای جامعه باشن. کلاهما اندی حجر. البته از اون برم داریم که یکی اومد پول خواست حضرت، گفتش که یه سوال ازت میکنم اگه درست شد، گفت مثل شما اینطوری، گفت ببین پیغمبر گفته المعروف به قدر المعرفه، معروف به قدر معرفت، به اندازه معرفت باید پول داد.
حالا اینجا یه نکته ای هست، این نکته رو باید حتما ببینیم. ببینیم ما دو نوع ملکیت، ما گرفتار کلماتیم، یعنی پیچ و خم کلمات روزمره ما رو از فهم معانی قرآن کریم باز داشته. چرا؟ چون تا یه کلمه میشنویم فوری ذهنمون میره سراغ اون چیزایی که خودمون بلدیم. مثلا تا میگن مالکیت، مالکیت پیش ما یه معنایی داره دیگه، فوری اون معنی میاد پیشمون. بعد دیگه خیلی مثلا حزب اللهی باشیم زب در دهش میکنیم میشه خدا، ممکنه مثلا عددی هم زب در 1,000,000 هم بکنیم ولی اصلا نمیفهمیم دیگه مثلا 1,000,000 برابر مالکیت چیه. مثلا به من بگه 1,000,000,000 دلار، من عدد 1,000,000,000 میفهمم یا چه، ولی نمیفهمم 1,000,000,000 دلار چقدر پول چه کارایی میشه باش کرد. گفت معاویه گفته بود که 1,000,000 درهم بدید به این سردار امام حسن اینو بخره. گفتن 1,000,000 درهم بهت میده. گفت من یا امام حسن رو نمیفروشم به 1,000,000 درهم. معاویه هم باهوش بود، گفت ببین این حالیش نیست 1,000,000 درهم چقده، ببرین اینا رو بذارین تو خیمه‌اش. بعد این دید اینا همینطوری دارن کیسه کیسه پول میان، یک کیسه خونه پول شد فروخ امام حسن رو. نمیدونست 1,000,000 چقدره دیگه. حالا مثلا من میگم 100,000,000,000 دلارم بدی، من پا روی حق نمیذارم، تا الان دارم میگم دیگه. حالا اینجا شما رو پیدا کردم، میخوام شجاعت خودم نشون بدم. حالیم نیست 100,000,000,000 دلار چقدر پول هست که. حالا ما تا لغت رو میشنیم، تا میگیم مالکیت فوری میریم سراغ مثلا چیزایی که تو ذهنمونه. اما داستان از این قراره که باید یه جا این پرده رو شکاف. ببینین شما از مالکیت چه تصوری دارید؟ هممون چه تصوری داریم؟ تا میگیم مالکیت مستاخا شده میاد، میگیم خونه، خب من مالک خونم هم، مالک ماشینم هم، اسباب خونم هم، مالک اونا، مالک کتاب خونم هم. اینا مستاخای ذکر شده ای که مشابه، مشابه اینا، اینا همه موارد مالکیت هم. خب اینا چی هن؟ اینا همه اموری خارج از وجود ما هن. درسته؟ داستان این نوع مالکیت داستان قرارداده، یعنی قراردادی تو اجتماع هست برای اینکه هرج و مرج نشه، بالاخره باید یه قراری باشه به نام مالکیت دیگه، که من نه این خونه شما رو تصرف کنم، شما خونه منو. این قرارداد مال، این قرارداد یا اعتبار مالکیتش مربوط به امور خارج از وجود ماست. من یه چیزی هستم، این گوشی موبایلم یه چیز دیگه است، ولی حالا فعلا بین من و این ارتباطی به نام مالکیت شما برقرار کردی. بزن جرسی که تمام شه، هیچ کی نمیاد اینو برداره ببره، فقط خودم میبرم. آنچه که هست ماییم و یه شیعی در خارج. خب اصلا مالکیت وجود نداره، نشونش بدین کو. اونی که هست منم و این، این ارتباطی که شما برقرار میکنید بین من و این، یه قراردادی که وجود خارجی نداره، فقط یه قرارداده. البته آثار داره، آثارش اینه که هیچ کی بر نمیداره ببره، ولی وجود خارجی نداره. این معنای ذکر شده از مالکیت به نام مالکیت اعتباریه، و بسیاری از معانی دیگه هم همینطوری هن، اعتباری هن. مثلا پادشاهی اعتباریه، پادشاهی حقیقی نیست، این فلانی پادشاه انگلستانه، حقیقی نیست، قرار داده. ممکنه که همون مردم انگلستان عزلش کنن، مثل چارلز اول که گردنش هم زدن، بعد کرامول اومد به نام دموکراسی، بعد یه مدت کرامول هم انداختن بیرون، خودش شد دیکتاتور، مجلس هم تعطیل کرد، بعد رفتن با سلام و صلوات چارلز دوم دوباره برگردوندن، دوره حکومت پادشاهی ادامه پیدا کرد در انگلستان. خب این یه قرارداده، میتونه به هم بخوره، واقعی نیست. در خارج از وجود ما چیزی به نام مالکیت وجود نداره. آنچه که هست ماییم و یه شیعی مثل خانه، که ما خودشون مالک اون، خودمونو مالک اون میدونیم، ولی در خارج مالکیت وجود خارجی نداره، فقط یه قرارداد، یه فرض ذهنیه که ما به خاطر زندگی اجتماعی بهش اعتبار دادیم. بسیاری از چیزهایی که میگیم مثل ریاست، مرعوسیت، مالکیت، زوجیت، اینا همه قرار دادن. چیزی به نام مالکیت در خارج وجود نداره، فقط یه قرارداد ذهنیه که زندگی اجتماعی ما رو وادار کرده اینو خلق کنیم. اعتباراتی نظیر مالکیت در خارج از وجود ما هیچ حقیقتی، فقط امر قراردادیان برای حفظ زندگی اجتماعی بشه. یکی از مبانی بسیار پر ارزش و با اهمیت مرحوم علامه طباطبایی اینه، حتی در رسالت الولایی که میخواد مراتب سیر انسان رو مطرح کنه، از این مبحث شروع میکنه. خیلی این بحث اونجا اهمیت داره، الان شما میبینید اهمیت چقدر زیاد. اما یه نوع دیگه هم از مالکیت وجود داره که کاملا با این مالکیت اعتباری و قراردادی متفاوته، مثل مالکیت انسان نسبت به صفحات ذهنش. آنچه که در ذهن شماست و شما مالکش هستید چجور ملکیه؟ قراردادیه. من میتونم ازتون بگیرم؟ شکر از اون بدوزده اونو. نمیشه. خب چه جوریه؟ یکم به جورش فکر کنین چه جوریه. جورش اینطوریه که شما مالک اون چیزی هستین که تو ذهنتون میگذره. خب این مالکیت اینجوریه، کاملا با خانه و کتابخانه و غیر ازالک فرق میکنه. مالکیت خانه و کتابخانه قراردادیه. ببینین مالک خونه میمیره، خونه میمونه. غیر از این نه، آدم رفتن مردن. یکی از چیزایی که میگن بهش فکر کنید برای تربیت خودتون اینه که وقتی به خانه ها میرسید بگید اینه صاحبوک، اینه ساکنوک، کیان اونایی که بنا کردنت کجان، اونایی که ساختنت کجان. البته برای اینکه ما فکر نکنیم الان همه خونه های تهران دارن خراب میکنن، ساکن هاشون فعلا زنده. مالکیت انسان نسبت به صفحات ذهنش مالکیت حقیقیه. در مالکیت اعتباری یا قراردادی صاحب خونه از دنیا میره ولی خانه و کتابخانه باقیه. خب حالا اینجا گل بحث اینجاست، الان باید یه چیزی برای شما شکوفا بشه. اما در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. این جمله رو ببینید، قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. یعنی شما این که به اون تصویر ذهنی وجود میدین، تا وقتی شما بخواین اون هست، اگه نخواین نیست. پس وجودش به شماست، بقایش هم به شماست. حتی وجودش هم اینطوری نیست که به شما باشه بعد بره پی کارش. تابلوی نقاشی نیست، تابلوی نقاشی وجودش به نقاشه ولی بقایش که دیگه به نقاش نیست که. نقاش میمیره، تابلو میمونه. اما تصویر توی آینه چی؟ وجودش به شماست، بقایش هم به شماست. یعنی شما اگه بگیش کنار دیگه اون تصویره نیست. نمیگم وجودن و بقاءن. در مالکیت حقیقی قوام هست و هستی ملک به مالک وابسته است. اگه انسانی نباشه صفحات ذهنی هم در کار نیست. یک بار دیگه ملاحظه کنین، در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. مالکیت حق تعالی مالکیت حق. وقتی میگی مالک الملک معنیش اینه. تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، هم تفسیر همینه دیگه. تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته. مالکیت حقیقیه. مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقی. حق تعالی مالک حقیقی تمام عالمه. خیلی عجیبه این جمله ها. ببینید تمام گفتگوی توحید همینجاست. برای همین که علامه این گفتگو رو در صدر رسالت الولایه گذاشته. مالکیت حق تعالی قراردادی نیست. مثلا مالکیت نسبت به یه خونه نیست که صاحب خونه بمیره خونه باقی بمونه. مالکیت حق تعالی حقیقیه. یعنی اگه حق تعالی نباشه عالمی در کار نیست. مثلش ایستادن من و شما جلوی تصویر آینه است. ما این که تصویر آینه رو میسازیم، وجودش به ماست، به بقایش هم به ماست. اون وقت وجود صفاتش هم به ماست. اگه تصویر بیریختی باشه چون من بیریختم، بیریخت شده اون. اگه زیبا باشه چون شما زیبا، این زیبا شده. اگه حرکتی داره میکنه، اون حرکت از آن شماست. شما داری حرکت میکنی که اون تصویر حرکت میکنه. پس صفات تصویر توی آینه متعلق به صاحب تصویره. افعال تصویر توی آینه متعلق به صاحب تصویره. منتها یه منتهایی وجود داره. اون تصویر توی آینه مجبوره. ما این کارو نمیتونیم بکنیم که یه تصویر ذهنی مختار خلق کنیم. کاری که خداوند کرده یه انسان مختار خلق کرده. این خیلی عجیب، انسان نمیتونه این کارو بکنه. یعنی به ما اختیار داده و انسان فقط انسان است و همین اختیار و تمام سیر انسان هم در همین اختیار اتفاق میفته. اختیار یعنی انتخاب هایی که انسان میکنه. حق تعالی مالک حقیقی تمام عالمه. یعنی چی؟ یعنی قوام و هستی تمام عالم به حق تعالی وابسته است. نتیجه این گفتگو اینه که عبید مالک نیستن. حالا فهمیدین امام صادق چی فرموده؟ فرمود عبد مالک نیست. کسی که هیچ چیزی از خودش نداره چجوری مالکه؟ رفتن در خونه ابوذر رو زدن، گفتن ابوذر کجاست؟ همسرش گفت خونه نیست. گفتن کی میاد؟ گفت کی میاد کسی که جونش دست خودش نیست. میگه همه وقتی از خونه رفتن برگشتن. بله درسته، به طور طبیعی ما هر وقت رفتیم برگشتیم، ولی مگه هر کسی وقتی از خونه رفته بیرون برگشته؟ مثلا چون پیرمرد بوده برنگشته، نه جوونم رفته برنگشته، بچه‌م رفته برنگشته. خب کی میاد کسی که جونش دست خودش نیست؟ عبید مالک نیستن. آنچه که آنها فقط در آنچه الله تعالی بهشون داده فقط عبدن، لذا خودشونو مالک نمیبینن. اینا یافتن اینو در پیچ خام زندگی. پس در نتیجه ببینید مال که میگه منظورش پول نیستا، منظورش داراییه، دارایی اهم از پول. پول که یکی از دارایی‌های خارجیه. دارایی یعنی بینایی، دارایی یعنی شنوایی، دارایی یعنی اندیشه. اینا دارایی‌های اصلی انسانه، یعنی دارایی خارجی و البته دارایی داخلی مال هم شامل میشه. لذا داراییشونو، لذا من حالا من واقعا بعد مالو بعد دارایی ترجمه کرد. دارایی رو متعلق به الله تعالی میدونن، در نتیجه هر جایی بهشون امر کنه قرار میدن. کجا رو ببینم اونجایی که تو میگی، چی بشنوم اونجایی که تو میگی، چه بگویم اونجایی که تو میگی. این مرحله اول عبودیت. مطلبو گم نکنیم، یه تنفسی بکنیم. تربیت کاشتن کلمات طیب در درون جان انسان هاست. ستاره درخشان خورشید آسمان کلمات طیب یک کلمه است که از همه انبیا نقل شده، اعبدالله. داریم اعبدالله و شرمیم. الله کیه؟ منشا و مستر عالم. اعبدو یعنی چی؟ امام صادق عبودیت رو سه مرحله کرد. گفت مرحله اولش اینه که عبد خودشو مالک نبینه. چرا عبد نباید خودشو مالک ببینه؟ به دلیل الله. چون الله اللهه. الله کیه؟ الله مالک حقیقی عالمه. مالک حقیقی با مالک اعتباری فرق میکنه. مثلا اینجا گم نشه مطلب. مرحله دوم، حالا اگه اینجوری شد، لا یدبر العبد لنفسه تدبیرم. تدبیرم برای خودش دیگه نمیکنه. چرا؟ چون اگه الله تعالی مالک مطلق بود، مالک تدبیرم هست، از تدبیرم نمیکنه. و باید توجه داشت که عبد برای خودش تدبیر نمیکنه، به این معنی است که بیکاره ها، برنامه زندگی نداره، یلو راست. چطور میشه کسی که برای خودش تدبیر نمیکنه برای زندگیش برنامه داشته باشه؟ خیلی ساده. اب برای خودش تدبیر نمیکنه ولی برای زندگیش برنامه داره. برنامه‌شو مالک حقیقی نه. برنامه اب عمل کردن به برنامه‌ای که مالک براش نوشته. اینم برنامه. این همون مرحله سوم عبودیته. ببینید دقیقاً در مرحله سوم فرمود و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی و نهاه. خصوصیت سوم عبد اینه که تمام مشغولیتش پرداختن به امر و نهی. حالا بخوام بگم هزار جور میشه ها، ولی من بلد نیستم، ولی 50 جور میتونم اینو بگم. تمام قرآن یک کلمه است، تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقبت از امر و نهی الهی. علامه فرموده این تمام شد. دوستمون با ما جدل میکرد. تقوا یعنی مراقبت از امر و نهی الهی. میگه تقوا را از کلام امام صادق پیدا کنی. خود لغت از کلام امام صادق نمیشه پیدا کرد. لغت بعد از لغت پیدا کرد، کلام امام صادق رو فهم. تقوا مراقبت از امر و نهی الهی. ماده وقایع یقیقه دیگه. وقایع یعنی مراقبه. عبد بدون برنامه نیست. تمام مشغولیتش پرداختن به امر و نهی الهیه. پرداختن به امر و نهی الهی برنامه‌ای که مالکش براش نوشته. مالکش این برنامه رو براش نوشته. لذا وقتی آدم میاد روی زمین میگه یه هدایتی از جانب من میاد، اگه تبعیت کردی اون وقت محصولم داره برات، کشکی نیست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که راجع به این تعبیر صحبت کردیم. این همه امور مخوف که در عالم هست و تموم شدنی نیست، هیچ کدوم بر علیت کار نمیکنه. در هیچ حالتی هم محزون و غمگین نیستی. همیشه العارف و هشون بشون. بو علی میگه اینو. العارف و هشون بشون. عارف کیفوره. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمان. حالا میبینی اینا چی میگفتن. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست. رند اینه، فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست. کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده. می که میگه می چی کار میکنه؟ می آدم رو از خود بی خود میکنه. چارش میه. تا آدم از خودش رو کنار نذاره که نمیتونه دستور اونو انجام بده. همش من خودم این وسط گیرم دیگه. حالا انشالله میگیم شبای آینده گیره کارمون اینجاست. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. مشکل در ساغر مینایی حل میشه. حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد. شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. تمام. این داستان عالی ترین و طیب ترین که کلمه غلطیه در کانون طیب، اگه بخواین یک کلمه رو پیدا کنین که واسه جامعه رو اصلاح کنین، عبدالله. حالا بعد ببینین این عبدالله رو یعنی این توحید رو چجوری میشه در دل یه جامعه کاش. جامعه ای که غرق در اسباب و علله، جامعه ای که خداش پوله، خداش قدرته، خداش روابطه، جامعه بوی از تو. این جامعه سراسر شرکه. در جامعه توحیدی همگان از اسباب و علل استفاده میکنن ولی هیچ کس برای اسباب و علل ارزش قائل نیست. ارزش قائل نیست به این معنی که شرافت ها رو زیر پا نمیذاره به خاطر دستیابی به اسباب علت. در جامعه توحیدی اسباب مؤثرن ولی صاحب اصلی اثر اللهه. لذا همه با الله کار دارن. بازاری های قدیم چجوری بودن؟ الان چجوری هم؟ رفته بود از بازاریه خرید کنه، گفته بود برو از همسایه بغلی بخر. گفت آقا ما که با شما مثلا بعد حسابی نکردیم. گفت نه این من امروز دشت کردم. اون خرید اول میگن دشت دیگه. گفت من امروز دشت کردم، این همسایه بغلیم دشت نکرد. یه از فامیلای ما میگفت حالا الان ما یه مغازه داریم، میان وای میسن ببینن کی میاد تو مغازمون، وقتی میره بیرون میرن دنبالش ببینن چی میخواسته، حتی شده ارزونتر از اونی هم که خریدن تحویلش میدن که از ما نخره، خودش ضرر میکنه که به من سود نرسه. اون جامعه توحیدی بود بازاریش. اگه بازاری اونجوری باشه موحده. بازاری موحد، چلو کبابی موحد حاجی مرشد بوده. چلو کبابی موحد. بعد ببینید چقدر ماها توی باقالیا سیر میکنیم. مثلا همه چیزی که از حاجی مرشد یادشونه اینه که حاجی مرشد وقتی که این بچه‌های مثلا کارگرای حاجی بازاریا می اومدن غذا ببرن یه لقمه کباب میذاشت تو دهن اینا. خب این کار منم باور کن چلو کبابی داشته باشم این کار ممکن بکنم. با این قیمتای گوشت نمیدونم میشه یا نه، احتمالاً سر هفته ورشکست میشه ولی میکنم. این که کمال حاجی مرشد نبوده. داشته از یه جای رد میشده، یکی بهش میگه که یه مش میخ برمی‌داره تو بازار، میگه میگن تو ولی خدا، اگه راست میگه بگو این میخا چند است. یه تماشا بهش میگه، همه میگفته بابا، میگه بابا ما اومدیم تو این عالم آدم بشیم، نمیدیم میخ بشموریم که. حالا چه فایده ای داره من به تو بگم اینا 63 تاست؟ بعد میره، بعد یارو کنجکاو میشه، میشموره میبینه 63 تاست. بعد فکر میکنم مثلا عرفان اینه، الان مثلا بگی 63 تا میگم آه بچه عارفی بود. اینا عرفان نیست، توحید و عرفان اینه که اگه الان یه روزی ناحقی اومد، شما دیدین اومده به سمت من، من گفتم لا، این میشه توحید. حالا عرفانم نخونده باشم، کتاب نمیدونم، فسوسم نخونده باشم، من عارفم.